فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد واله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در بحث عجب که گذشت روشن شد که روح گاهی مواقع اونچنان سقوط میکنه که خودش رو و اعمال خودش رو چیز میدونه در مقابل خدا، و برای اعمال خودش زاویه باز میکنه، سبب میپندارد اعمال خودش رو. و روشنم شد که این عجب عملا دریچه ایست که از این دریچه شیطان به راحتی میتونه ما رو در سیطره خودش قرار بده. و درمانش هم همین بود که فراموش نکنیم به دلمون اینا خوب برسونیم که همه اسباب ها در قبضه حق است. در قرآن دارید که چی؟ هر شیعی یه ملکوتی داره و ملکوت هر شیعی در قبضه حق است. خیلی آیه عجیبی، سوره یاسین یکی به آخر مونده، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خیلی عالی است. میگه که ملکوت یعنی عنصر فعال هر شیء، عامل حقیقی هر شیء، به اصطلاح فیلسوفا جنبه وجودی هر شیء، نه جنبه ماهیتیش. ماهیتیش عدمی است، حد است، حد که یعنی نبودن. این دیوار از اونجا که حد است دیواره، بقیهش هم که وجود است. جنبه وجودی هر چیز در قبضه حق است، وقت واقعا چیزی برای کسی نمونه. اینجاست که چشم بیدار به قلبش اینو خوب میرسونه که جنبه فعال هر چیزی به ید خداست، به یدهی ملکوت و کلشه. اون وقت اصلا چیزی برای شی نمیمونه الا اون چه که خدا میخوا برش بمونه. پس خودش هیچ کاره است، همطور که گفتیم، نه اون نادانی اشعریگری و نه اون حماقت معتزلی، نه معتزلی مشرک حرفش منطقی است که استقلال برای اشیا قائل است و تفویض رو مطرح میکنه که هر چیزی دیگه از خدا بریده است، نعوذ بالله. این فکر یهودی هاست که ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، دیگه نمک خودش میدان داره، شوری عالم است. هرگز این طور نیست. این نشناختن ظرایف عرفانی عالمه، نه هم اون نادانی اشعریگری که از ترس این که یه مرتبه توحید افعالی خلل بهش وارد بشه انکار خاصیت ها ما بکنیم. نه، خدا خواست است با ما از طریق آب ساقی باشید، از طریق غذا مطعم باشید. از طریق آب خواست است و غذا، اما مال اونه، در قبضه اونه. اینه که عجب خیلی چیز خطرناکی است، درمانش هم احتیاج به مجاهده میخواد که ما به لطف و کرم خدا ببینیم هیچ چیزی در این عالم استقلال نره، چیزی چیز نیست. خلاصه اعمال ما هم چیزی نیست و مواظبم باشیم. این روزنه یه بسیار خطرناکیست، واقعا شیطان مسلط میشه بر روح و روان ما اگه اینا هر روز به خودمون تذکر ندیم. بعد بحث ریا پیش اومد که ریا یعنی نظر به خلق داشتن با عبادت حق. حالا شما ببینید که چه دغلکاری است این. یعنی کسی که افتاد تو دنیای فاسد ریا هم جنایت به خلق را به عهده گرفته است، هم ریش خنده به حق را، یعنی هم داره مردم را اغفال میکنه که میگه من مذهبیم و نیست، هم داره به خدا میگه میبینی که تو چیزی نیستی، ما به اسم تو داریم به ضد تو بعد کار میکنیم تو این دنیا. ریا بدنش اینه. اون وقت در مقابل این مسئله سالک قرار داره که سالک تمام امیدش رؤیت حق است، لقاء حقه. اون وقت هر ذره ریا ما رو از لقاء حق محروم میکنه. در بحثای شهود و مکاشفات بحث شد که انواع شهود و مکاشفه فرق میکنه، هر اندازه ریا به همون اندازه ما رو از اون ملاقات رب باز میکنه. خودش فرمود من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک به ربه احدا. اگه کسی لقاء پروردگارش بخواد باید عمل صالح انجام بده و هیچ گونه شرکی نکنه. حالا اینا یه معادله است که دو طرفی است، یعنی تمام مکاشفات نحوه های لقاء الله است. حق بر قلب ما ظهور میکنه به نحوای مختلف، حالا انواع مکاشفات داشتیم. وقت حالا هر اندازه ریا در کار باشه به همون اندازه از این مکاشفات محرومیم، یعنی به همون اندازه حق ظهورش رو محکم میکنه در قلب ما. ریای محض، محرومیت محض. من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. اگه کسی امید به لقا داره باید عمل صالح انجام ده، و خودش عمل صالح ها معنی کرد و لا یشرک به ربه احدا، اصلا نباید شرک در میدانش باشه، هیچی شرک نباید باشه اگه لقا میخواد. این معادله باید در نظرمون باشه. اون وقت انواع ریا رو بحث کردن دیگه. یه وقت مثل یه کسی فقط برای مردم کار میکنه، یه وقت است نه بیشتر برای مردم کار میکنه. خب اینا اصلا جزء بنده ها نیستن. یه وقت نه برای خدا و بنده کار میکنه، به اصطلاح بین کار برای خدا و برای بنده داره دست و پا میزنه. حالا عنوان 50 و 50 نمیشه براش گفت، چون در معنویات عدد و رقم نمی گنجه. همینطور که بگیم این حالاتش نمیتونه برای خودش یه جوری تثبیت کنه. مردم در میدان باشن برای مردم کار میکنه، مردم در میدان نباشن برای خدا کار میکنه، یعنی یکیش غلبه نمیکنه بر اون یکی. در حالت دوم مردم غلبه میکنه، که حدیث نبوی اینجا به دردمون میخورد که فرمودن خدا فرموده است من شریک خوبیم. برای این مقام ریای سوم گفتن دیگه، که اگه کسی را با من در میدان عبادت آوردی من همه چیز را میدم به اون. معناش اینست که چیزی نمونه برای آدم، یعنی اگه ما نتونیم غلبه بدیم حق را بر عب، طبق این روایت هیچی نمونه. مرحله چهارم اینه که نه برای خداست، برای خداست، اما اگه مردم ببینن حین عمل شاد میشه، که حضرت امیر فرمودن را مرائی سه خصوصیت داره دیگه، ینشت و ازار انا یونشت و ازاره، شاد میشه وقتی مردم عمل عبادش نگاه میکن، و کسل میشه یکسل و ازا کان واحدا، اگه تنها بود شاد عبادت نمیکنه. و یحب ان یحمد و فی کل اموره، و خوشحال میشه که حمدش کنن. خب حضرت میفرمان اینم ریاست، این مرحله دیگه است. ظاهرا اهل بندگی از اینجا به بعد مشکل دارن. ممکنه که ما بررسی که بکنیم میبینیم که نه، واقعا میخوایم برای خدا باشیم، ولی این هست. نگو چرا هست، بفرمان چطوری رفعش کنیم. یعنی شما نباید این مرحله چهارم را نبینید. این اونا نه، اونا از بیمعرفتی است، اونا اون سه تا بیماری است. این طبیعت هر انسانی است. از این یه وقت است یه کسی توی مرداب افتاده است، کسی که واقعا بر مردم نتونست مقام خدا رو درک کنه، بین عبادت بر مردم و برای خدا دست و پا میزنه، این هنو این تو مرداب است، این هنو آدم نشده است. ولی یه وقت نه، شما پای نردبانی. این مرحله چهارم طبع هر انسانی است، یعنی از اینجا به بعد مجاهده باید بکنه. اون سه مرحلهش رو چون سخافت سخیف شده است به این روز افتاده است، اما مرحله چهارم شروع مجاهده است. برای همین هم مؤلف می‌فرماند که سالک از این به بعد گرفتاره، که چه کار کنیم که نشاط از طرف مردم نداشته باشیم در عبادات، یعنی برای مردم زاویه نکنیم. مرحله پنجم و ششم هم میگیم بعد یه جنبندی میکنیم. مرحله پنجم چی شد؟ این که نه، واقعا برای خدا باشه، یعنی هیچی مردم درش دخالت نداشته باشن، اما به هر بهونه ای خودمون بعد از عمل، یعنی عمل برای خدا، نیت برای خدا، جهت برای خدا، ولی بعد از عمل خودمون ذکر کنیم، یا لفظم یا اشارتم. خب ببینید اینا، این دیگه آدم اگه ندونه اینا ذکر، ایناش ریا نمیدونه. این دیگه اگه معصوم به کمک آدم نیام به لطای فلحیل اینا میگه بله میشه. مثلا دستور دادن اگه میخواید خمس بدید علنی بدین تا مردم تشویق بشه، ولی این دیگه خیلی لطافت میخواد که ما کند و کاف کنیم در قلبمون، ببینیم ما از چه انگیزه ای این سخن شرعی را استقبال میکنیم. یعنی این از مرحله پنج به بعد دیگه باید دل آدم بتونه بررسی کنه. اگه دیدید که نه، شما انگیزه ی ریا دارید، نگفتن واجبه که، البته بعدن بحث میکنیم، خب نبایدم که تسلیم شد، باید یه جوری روشن بشه ریا هست بشه، نه دستور شریعت. یعنی با ریا باید جنگی، نباید عقب نشینی کرد از حیله شیطان. اینم باید روشن بشه. ولی به هر صورت ما باید بدونیم که یکی از راهی که عمل ما را ضایع میکنه گفتن عمله. حالا اینا اصل بگیری، اگه دیدین در جاهای خاصی هست که هیچ گریزی ازش نیست، یعنی واقعا یک مستحبی یا یه واجبی تعطیل میشه، اگه نگو و رفتید به خودتون دیدید نه واقعا باید بگوید، مطمئنید که رنگ ریا توش نیست، اون وقت گفتنش را شروع کنید. یعنی اصل را بر نگفتن بگذارین الا اینکه خلافش ثابت بشه، نه اصل را بر گفتن بذارین به بهانه اینکه بقیه تشویق بشن، نه. اون وقت اینجا باید با ظرافت ملامتیگری هم فراموش نکنیم، ما تو دین عکسش که نه، این کارا خوب نیست. یه وقت بیاین ما بی خودی خودمونو سبک کنیم به اسم ریا، اینم اصلا شریعت نمیپسنده. مؤلف بابشو باز نکردن، ولی یه باب خوبی داره که اصلا حق ما نداریم، حق ما نداریم خودمون رو بی دلیل تحقیر کنیم. یه وقت از که بی خودی انسان را بالا میبرن، خب این بی خودی باید بگون باید بگون. اما یه وقت از که مثلا اول بخش ما نماز میخونیم، خب یکی به شما بگید که آقا خوشا به حالتون، آقا شما اول وقت بخونید، شما بگو نه من آخر وقت میخونم. آقا خب این دروغ هم هست، تازه این که حق ندارید که ما اینجوری هم دروغ بگیم هم این شکستنه یک کار خوبه. یعنی تو این قسمت ها اصلا نباید ما تند بریم، نهایت سکوت کنیم. یعنی اگه یه دیم مسئله نیست خب سکوت کنیم، به پای که بی خودی خودتون را کوچک نکنی در حدی که عزت مؤمن بشکنه یا سنت ایمانی ضعیف بشه. یه وقت شما را مؤمن میدونن، وقت سنت مؤمن اینه که خب رعایت خیلی چیزا را بکنه. حالا اینجا ما یهو بگم نمی کنیم این کار را، نباید بگم نمی کنی. نهایتش اگه دیدیم که باید سکوت کنی خب سکوت میکنی. انکار نباید کرد از ترس ریا، این که نمیشه، این خطرناکه برای جامعه. همون روحیه ملامتگری میشه که ما تو اسلام حرام هم میدونیم در حد نشرا. مرحله پنجم را مؤلف یه خوده روش وقت گذاشتن، خوب کاری هم کردن. میفرمان که تو ببین اگه تونستن تو را عمل دا ازت نگیرن، یعنی نتونستن عمل دا ازت بگیرن، با تکرار این که میگی انجام دادم زایش میکنن. در روایت داشتیم که چی؟ دفعه اول براش به شکل سری می نویسن، اگه گفت به شکل علنیش میکنن، در علانیه می نویسن، اگه بازم گفت دیگه پاکش میکنن. این سومش نکته توشه، یعنی اگه کارش این شد که عملش را به رخ بکشه، یعنی دیگه قبه این که عملش رو تذکر بده ریخ. دفعه اول حالا به دلایلی گفت، ولی ملکش این نبود که عملش را به رخ بکشه. اما دفعه دوم یعنی اگه انانش پاره شد و هی گفت و گفت، دیگه این عمل از دستش میره. وقت می فرمان که خب شیطان به کمک نفس اماره، کارش همینه که یه جوری عمل از ما بگیرید. حالا که ما انجام دادیم، حالا نقشه می کشد رو عمل. دیدید آدم را حسوده این جوری هست، یه کاری میکنن که بنده خدا به جای نرسه. اگه دیدن نه آخرش رسید، حالا یه کاری میکنن زیر پاشه بکشن. شیطان عمل ما را آخرش میخواد از ما بگیره. به قول استادمون میفرمودن که یه دشمن قسم خورده ما داریم، اینم شیطانه. شیطان دشمن قسم خورده است. اینا روش تأمل کنید، شیطان وقتی دشمن قسم خورده شد، یعنی هیچ لحظه ای از این امن نیستید. اینا تو قلبتون فرو کنید، یعنی به قلبتون هممون حالی کنیم که ما هرگز امن نیستیم. هر وقت دیدیم امنیم، این خودش یک ناامنی خطرناک تریه. السلام. یعنی این پنهان شدن شیطان است، نه اینکه شیطان از صحنه خارج شده باشه. اینجا باید بیشتر ما احتیاط کنیم. روی اساسه که میفرماند که یه کاری کنید انگیزه های اظهار عمل را از بین ببرید، اظهار اقرار به عمل را، یا اینکه در اون شرایط خاص اصلاح کنید این اقرار را که خدای نکرده ریا نشه. تأکیدشون همینه که شما ببینید این آیه را که بارها میخونیم، حالا بازم میخونیم با هم دیگه، که قول اعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، از کی؟ من شر الوسواس الخناس. خناس یعنی کسی که از در بیرونش کنی از پنجره میاد، از پنجره بیرونش کنی از در میاد. نه خناس اصلا یعنی همین که دائم میاد اما با شکلهای متفاوت. این اصلا شیطان دیگه هنرش همینه که با رنگی میاد که تو نشناسیش. وقتی یادتونم باشه اون شما رو میشناسه. یعنی چند تا چیزا باید یادتون باشه. یکی این که این دشمن قسم خورده است، هی به فهمتون برسونی مسئله رو. یکی این که این هنر گمراه کردن ما رو داره، یعنی از شرعیتش و داناییش هر دو شما در امان نیستید. اون وقت این که شکل ظهورش هم به تعلقات ما بستگی داره. پس نرین تو این فکر که بگون شیطون رو میشناسید، اصلا از این را وارد نشید. اشکال حسن شیطان همین بود. خود شیطان چرا بدبخت شد؟ تحلیلی وارد شد، گفت خب ما چمونه که باید به این سجده کنیم؟ ملک هم همین گفت در واقع. بعد چی شد؟ بعد ملک عبودی مسئله را حل کرد. ملائکه هم آخرش نفهمدن چی شد. خب علم آدم اسماء کلها، بعدم قال یا آدم انبئهم به اسماء. خب حالا چی؟ آخرش ملائکه که نگفتن ما فهمیدیم، گفتن لا علم لنا الا ما علمتن. یعنی ملائکه موندن تو مسئله، فقط فهمیدن که باید بگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتن. یعنی ملائکه عبودی مسئله را حل کردن، یعنی رسیدن به این که نه دیگه آقا باید بندگی کرد. نیمدن هی این طرف قضیه بندازن اون طرف قضیه بندازن با قیاس و فکر. یا مسئله شیطان شناسی مسئله یه که اصلا خود این که ما بخوام شیطان شناسی کنیم، اینم حیله شیطان است. حتما میدونین که نجم الدین کبرا در شرح حالش از عرفای بزرگ دیگه میگه که زیر نظر استادم چهله نشسته بودم، به لطف خدا هر نقشه‌ای که شیطان کشید لو رفت. از این را اومد فهمیدم، از این تعلق اومد، از اون تعلق اومد فهمیدم. دیگه روزای آخر سلوکم بود، بعضم هم خوب شده بود دیگه. گفتم خب چه اشکال دارد من برای این که بقیه سالکا ضربه نخورم میام یه شیطان شناسی می نویسم که بعدن قبل از این که وارد سلوک بشن و چله بشینن اینه بخونن که شیطان چطوری وارد میشه. خب وظیفه این هاست که حالاتشون ترچه به قلبشون میرسه ده باید به استادشون بگن و استادم باید سر بزنه به اینا. اینا نباید از حوزه اعتکافشون خیلی خارج بشن. میگه استادم اومد و این خطور قلبی ما بهش گفتم، گفت که شیخ شیطون از همین طریق دارد از بینه، این خودش نقش شیطون. شما خوب دقت کنید، واقعا هم دقیقه با شیطون یه کاری میخواد بکنه ما غافل شیم. یعنی اون اوج بندگی یه جوری خلل توش وارد بشه. حالا هیچ راهی نشد، با شیطون شناسی آخرش همون شد دیگه. یا نمیذاره راه بیفتی، اگه نتونست راه افتادید وا میسونده، اگه نتونست وابستونتتون کج میکنه راهتون، اگه نتونست کج کنه سستتون میکنه، بالاخره آخرش اون ول نمیکنه و بنا نیست اون ول کنه. خوشا به حال اونایی که با شیطان در افتادن و بدا به حال اونایی که شیطان ندارن. مثلا کسایی بگیم که یک بعدی هم، یعنی ما انسان را از این جهت فوق ملک میدونیم. این یعنی این تیز شدن بنده به جهت خیزش دائمی شیطانه. یعنی شما غافل نشید از شیطان تا در بندگی تیز بشید. اون هوشیاری عبد به جهت حیله های دائمی شیطان است. این خودش یه زیبایی نظامه است، روی اینش که ما بحثی نداریم. روی اینه که فرمایش قرآن را ببین، میگه که بگو تو با بندگی مسئله را حل کن. این خناس رو تو بخوای یا نخوای داری، هی نخوا بره بگوی از را شناختمش، نه، هرچه بندگی رو شدید کنی حیله های این خونسا میشه، یعنی تیرای این به تو نمیخوره. تو در کمین بندگی اگه باشی، اون از کمینش به تو نمیتونه برسونه. میفرماد قل اعوذ اعوذ، پناه ببر به تمام عواملی که شیطان بخواد بهش چنگ بزنه. سه تا عامله که شما اگه مواظب نباشی کجت میکنی. یکی این که یه کسی را عامل رشدت بگیری غیر خدا، شیطان از همین را وارد میشه. یعنی شما اگه پول، خانه، همسر، نان، غذا، درس، بحث، قرآن، معرفت، عرفان، اخلاق، یک کدوم اینا را رب گرفتی، راه شیطان را کردی. همه اینا دریچه های شیطانه. وقتی که روبروی رب باشن دیگه نه، پناه ببر واقعا به رب. خب دیگه از طریق چهره ربوبیت با شما نمیتونه برخورد کنه، روش خودتون کار کنید. یعنی ببینید شما تو نماز بهتر، اینجا تو نمازش براتون، اونجا بیشتر سراغش آدم میاد دیگه. ببینید چطوری میاد یقه دونه میگیره، یعنی دقیقاً میزون بشی واسه نماز بخونید، بگون حالا میادش، مطمئن باشی میادش، یعنی شما منتظرش باشی. الا اینکه همین منتظر خودش انتظار شیطونم خودش یه نوع غفلت حساب. ولی حالا شما منتظر باشی ببینید چطوری میاد. اگه هیچ رای پیدا نه، که اگه خونه قصه خونه نداشتی بخوری، قصه خونه یعنی اینکه خونه رب دیگه، اگه از اینا نتونست بیاد از طریق کار، حقوق، شغل، از اینم نتونست بیاد زن و بچه، از اینم نتونست بیاد درس، از اینم نتونست بیاد کلاس، یعنی آخرش میاد. یعنی اون چه که شما عامل رشدت میگیری از فورا میاد. شما فقط نیمخیز نگاش بکن، یه هم میبینی نیم صد، چی میگن؟ کلی الفاظ نماز رفت، یعنی از دستتون رفت دیگه. خب حالا دوباره خب اون ملک فلتون نمی کنه، خدا اینجا ما را تنها نمیذارد که با این شیطون بمونیم. دوباره میبینیم یه ملکی میان، یه وزشی، یه هم متوجه میشین کلی الفاظ نماز رفت، دوباره میان تو نماز، دوباره نیمخیز بشید. البته انشاءالله بعد رو این بحث میکنیم. این نیمخیز شدن خیلی کار خوبی است در نماز، یعنی مواظبت از نماز خودش یه وسیله خوبی است برای اینکه یواش یواش نشعه عبودیت پیدا کنیم. ولی این مواظبت ها هی تکرار کنیم، یعنی دوباره میاد، دوباره میبینید که ملک نمیذاره که همه نماز شما را بدوزه، دوباره میبینید یه میاد، حداقل اگه هیچ جاش نگه تو از سلام علیکم ملک به سراغ دو میاد که لاغل پشیمانتون کند از این قفله. یعنی اون نمیذاره که شما زیر لگد شیطون له بشین، این کار نمیذاره بکنید. بعدن هم میدونید تو قبر و قیامت هم همینطوره دیگه، تو قبر و قیامت هم هی شیطون میخواد از اطراف حمله کنه، همین ملکایی که ما بهشون ارادت ورزیدم، یعنی حرفش نشنخته، لاغل آخر نماز میگه دیدید چه بلایی به سر خودت آوردی. این پشیمانی یعنی لبیک به وزش ملک، لبیک به ندای ملک. خب عرضم اینجا بود. حالا آخرش اگه از رب نتونه سراغ دنیا، یعنی شما واقعا به قلب دون رسوندید که هیچی نمیتونه مسئله شما را حل کنه غیر خدا، بعدیش چیه؟ ملک نا، یعنی از طریق حاکمیت، قدرت، یعنی یکی را قدرت بگیرید غیر خدا. میگه پناه ببر به خود، به کسی که ملک منه، یعنی اونه که قدرت داره، هیچ کی دیگه قدرت. چون انسان یه طرف قضیهش رفع نقص است با رب، یه طرفی رفع ذلت است با عزت. خدا عزیزه، با عزت خدا شما ذلت دونه رفع میکنید، با ربوبیت خدا پژمردگی دونه به نمو میرسونید، با الهیت خدا عشقتون به معلولات رو از بین میبرید، عشقتون با اون که باید عاشقش بشید رو جهت میدید. خب اون ملک شماست، یعنی هرچه عزت میخوان با اونه. حالا ببینید شما دوباره شیطان از خود را با شما میاد، اگه از طریق رب نتونست، یعنی نتونست به شما حالی کنه، غیر خدا رب به شماست، میاد ذهن شما قلب شما رو میندازه به یه قدرت غیر خدا، یعنی از را میاد. حالا میگه که تو از اینم یادت باشه فقط عزت پیش خدا، چقدر مردم از این طریق ضربه میخورن، یعنی از این طریق که میخوان ذلیل نشن به دنیا میچسبن. حالا چهره عزت های غیر خدایی ببینید چقدر الا ماشاءالله، از چی میگن، از کفش آدم تا نمیدونم دنیا و مدرک و نکبت و قدرت و اینا دیگه، همه چیز میتونه مظهر ملک و حاکمیت باشه غیر خدا. میگه پناه ببر به خود، قل اعوذ به ملک الناس، بعد قل اعوذ به اله الناس، میگه اون فقط اله الناس، اله اونه که ما را شیدا میکنه، هیچ کس نیست که نخواد شیدا باشه، اصلا قضای جان آدم شیدا شدنه. اگه آدم هیچی را نتونه ازش شیدا بشه، از بر... داریم که باید شیدا بشیم. شما باید وقتا تحجب نمی کنیم مردم شیدای یه چیزایی میشن که اصلا عجیب و غریبه، یه کلی عشق نمی کنید برای این که مثلا چی؟ چه می دونم؟ یه فرش خریده است، کلی شاد است برای این که فرشش مثلا دو تا گلش فرق می کنید با گل مشدس هم. خب ببینید این شیدای غذای جانه، اما این شیدای پوچه، این شید میگه یه کس می تونه شیدات کنه، پناه ببر به اون که شیدا کننده مردمه. پس اینجا روش وقت بگذاریم که شما از سه جنبه ضربه پذیری، یکی این که شیدایی شیدا کنندهی غیر خدا بپذیری، یکی عزت بخشی غیر خدا بپذیری، یکی رب غیر خدا بپذیری. و وقت شیطان از همین ستا میاد، آیه بعدی اینه دیگه، و من شر الوسواس الخناس، به خدا پناه ببر از شر وسواس، اون که دائم وسوسه میکنه، اما فقط وسوسه نمیکنه، با وسوسه میشه یه جوری حل کرد مشکلات، خناسه، از را زدی تو سرش از را میاد، یعنی ربوبیت را به رخت کشید که غیر خدا رب است، میزنی تو سرش با ملوکیت میاد، ملوکیت هم میزنی با الهیت میاد. خب شما ببینید چقدر مردم را این دنیا شیدا کرده است، یعنی چقدر دستگیره های شیطان از طریقش شیدای مظاهر دنیا شدن فراهم شده است برای مردم. منظور اینجاست که یادتون باشه یک دشمن بسیار تیز، بسیار تیز، بسیار هوشیار، بسیار درونی، پنهانی، خناس، این همنشین شماست و هی به خودتون حالی کنید، هیچ جای امنیتی نداری، یعنی وقتی اینه هی به قلبمون حالی کنیم خب درست میشه مسئله، یعنی اینجور هم نیست که فکر کنیم ما اسیریم، ما واقعا از اون برم خیلی، همه ملائکه به ما سجده کردن غیر یکی به نام شیطان، یعنی اون وقت شما ببینید چه پتانسیل قوی در هستی به کمک شما آمده است. فسجد الملائکه کلهم، ملائکه همشون سجده کردن به آدم، یعنی تمام عوامل غیبی اومده است در خدمت انسان. پس اون طرف قضیه ما تنها نیستیم الا اینکه خود ما تریدون عرض دنیا، یعنی اون چیزای نزدیک خیلی به شعفمون بیاره، اون دوربینی و افق گرایی رو از دست بریم، ابزار بینی و وسیله گرایی تمام روح ما باشه، این خیلی مسئله حساسیه. میگه که خب کارش هم دیگه مشخص شد، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی از اون محل تصمیم گیری شما شروع میکنه، یعنی شما ببینید هیچ وقت شما ماشین دوست نمیداری، شما ماشین خیال دونه دوست داری، یعنی اون چه تو خیال دونه، اینجا شاید معنی صدور یکیش همین باشه، یعنی اون چه در ذهن و تجزیه و تحلیل ما هست همونجا حمله میکنه، همون ماشین رو زیبا میکنه، همون چیزایی که زشت است و زیبا میکنه، همون چیزایی که زیبا زشت میکنه که خود دونم دارین. فزین لهم و شیطان و اعمالهم. خیلی عالی عجیب. خب مولوی رو هم ببینید همینا میگه، میگه دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم و جان و کیش. آقا این هم دشمن درونی است، فی صدور ناس، هم که عقل دونه پنهان میکنه، خصم جان دونه است، تا مرگتون واسطه است. اینا بدونید یعنی شیطان کسی نیست که رحم داشته باشه. یه وقت بگو مثلا حلال اگه یخده بدبختم کد بلم میکنه، اصلا اینجور نیست، یعنی تا جان آدم واسطه است، تا هلاکت آدم واسطه است. یک نفس حمله کند چون سوسما، پس به سوراخی گریزد در فرار. یعنی وانمیست که تو بشناسیش که در دل او، در دل او سوراخ ها دارد کنون، سرز هر سوراخ می آرد برون. نام پنهان گشتن دیو از نفوس، وندران سوراخ رفتن شد خنوس. میگه این که میگم که دیو از نفسا میرد، کل سرت نره نمیری، این یعنی میره توی سوراخ دیگه. نام پنهان گشتن دیو، دیو یعنی شیطان، نام پنهان گشتن دیو از نفوس، این که میگن شیطان از نفس ما بیرون رفته است، به پا وندران سوراخ رفتن شد خنوس. یعنی نه، این رفت تو سوراخ. خنوس جوجه تیغی را میگن، دیدیم میره توی اون تیغ خودش. شما فکر میکنید مثلا یک تیغ است، نه آقا، این یه حیوان فعال، این تیغا خوابیده است. که خنوسش چون خنوس قنقز است، چون سر قنقز ورا آمد شده است. حالا خنوس اینجا یعنی تیغ، قنقز یعنی جوجه تیغی، یعنی میگه میره تو تیغ خودش، چون خنوسش، چون خنوس قنقز است، چون اون تیغش، اون به اصطلاح لانه بهش بگیم، اون لانش مثل لانه چیه؟ جوجه تیغی است، قنقز است که میره تو تیغاش، تو خنوس خودش. میگه شیطونم اینجوریه، چون سر قنقز ورا آمد شده است. این سر جوجه تیغی هی میاد بیرون، شما تا میاد ببینیدش تیغ میبینید، هیچی نمیبینید. این برای حالات عادی تحلیل از حالات داشتن، این حال سالکه. یعنی مردم معمولی به دستور شریعت فقط حالات بد را نمیذارن بر خودشون غلبه کنه، سالک باید ورای این حالات بتونه حالات خودشو تجزیه و تحلیل کنه. برصد فرمایش ایشون این بود که یادتون باشه شیطان نمیذاره ما اعمالتون براتون بمونه. در قسمت پنج چی شد؟ که برای خدا عمل میکنه، ولی بعد از عمل خودش اظهار میکنه. اینم ریاست و ریایست که سالک باید حتما بهش ور بره. قسمت ششم خیلی ظریف ترست که نه، برای خدا عمل میکنه، بعدم هیچی نمیگه، اصلا هم مطرح نمی کنه، هم برای خدا عمل می کنه، هم بعدش هم برای خداست، ولی اگه بقیه فهمیدن مسرور میشه. در قسمت چهار داشتید که نه، در حین عمل اگه یکی دید شنگولتر عبادت میکنه. اون مرحله چهارم بود. مرحله ششم اینه که نه، واقعا اگرم کسی دید هیچ تأثیر روش نمیذاره، اون کار خودش هم میکنه، قلبش با خدا یکی کرده است. ولی وقتی که فهمیدن بعد از عمل فلان اهل عبادت و نماز شب و نمیدونم نماز طولانی یا ایناست، این در قلبش حساب برای این اطلاعات باز میکنه. یعنی چی؟ یعنی خوشحال میشه که خب بالاخره برای مردم ما یه ارج و قربی پیدا کردیم. حالا اینجا البته خیلی مسئله ظریف است. اول بگیم که اون طرف مثبت مسئله رو فراموش نکنید. نه، یه وقته که اون دیگه دست شما نیست. خدا یه وقت میخواد که یه عده این نظر به یه بنده ای بکنن. خدا در چشم اینها عبادت اینا میندازه. این اصلا محل به این چیزا نمیذاره. ولی این میفهمه که انگار یه جریانی تو کار است. این جدا ثابت پاید البته اینجا ما به این راحتی نمیدونیم بگم کی در چه حالیه سو خدامونم از حیله شیطان اما نیستیم. همیشه هم باید خودتون رو به شما تقصیر خودتون رو همیشه فراموش نکنید. یعنی حسن زن به خودتون نباید داشته باشین، چون واقعا شما نفس دارید. حسن زن بعد از قیامت، یعنی ما از این بدن که آزاد شدیم حالا اونجا حسن زن طور میزن. ما حالا که ما با یه دشمن حیله‌گری کنار هم نشستیم چطوری حسن زن داشته باشیم به خودمون؟ اینو میخوام عرض کنم. ولی میشه گاهی وقت شما ممکنست ببینید تو زندگی تو که انگار خدا قلب یه عده‌ای را به یه سری اعمال شما میندازه. شما اینجا باید مواظب باشید قلوب در موردتون نشه، واقعا نگذارید قلوب بشه، راضی نباشید که کسی در مورد شما قلوب کنه. ولی اونم دیگه دست شما نیست، اون هیچی، اون هیچی. اما یه وقت شما زاویه با میکنید برای اطلاع مردم که مثلا شما میرید یه کلاس اخلاق، این زاویه خیلی زاویه خطرناکه. درسته که برای شما ممکنه هیچ تغییر اولیه ایجاد نکنه، ولی آخرش حالا من دقتتون میدم. ببینید شما اگه اومدیم و فهمید یک عمل الهی شما را فهمیدن تا اینجا که دست شما نید، شما هیچ کاری نکردن در مرحله ششم بنا این بود که شما هیچ اقدامی نکردید ولی فهمیدم. خب تا اینجا بازم دست شما نیست، از اینجا کار شما شروع میشه. اگه دیدید که نه، بالاخره تو سوق قلبتون گفتید خب شد فهمیدم، حالا دیگه ما رو اذیت نمیکنه، حالا دیگه سر به سر ما تو دنیا نمیذارن، در واقع شما با عملتون به مطلوبه درست. معلومه مطلوبه شما چی بود؟ همین که اینا بدانن. چرا؟ چون شما الان یه حساب با کردی برن. پس در واقع به مطلوبه رسید. من یه مثال بزنم اینا خودتونم التفات بکنید. گاهی وقتا نشستیم با یکی حرف میزنیم، قشنگ حرف میزنیم، گل میگید و گل میشنوید، فکرم میکنید که این شش دنگ حواسش به شما جمعه. خب هیچ الان عمل خلاف نمیدید، ولی یه مرتبه میبینید که یه سایه که تکان خورد این بیش از حد حواسش را جمع کرد، میبینید انگار خیلی منتظر. از این چی میفهمید؟ از این میفهمید که نه، این درستش حواسش به شما بود ولی دلش جای دیگه بود. حالا بیاین تو عبادات دو گاهی وقت ببینید اصلا حس نمی کنید برای کسی دیگه است، هیچ مشکلی هم نیست، اصلا در آب عبادت شما هیچ موج غیری نمی زنید، هیچ سنگی توش نمی افتد، هیچ ریایی حس نمی کنید. ولی وقتی زمینه ریا فراهم شد، میبینید در عمق جانتون نفستون با یه تیزهوشی اومد تو صحنه، یعنی با یه تیزهوشی منفیه، یعنی عجیب جلب توجه غیر براش مهم شد، خیلی ریزا، خیلی ریز. اینجا معلوم میشه که پس بازم ریا هست. خب نمیخواد مؤلف ما را مایوس کنه، میخواد قلب ما را حساس کنه. مشکل درمان ریا در این اینکه سخت است، عملیه. شما یه اول اینا رو وقت بذارید، اول که ما در مقابل کی خودمونو بشکنیم به صرفمونه. ببینید این طرف قضیه حل بشه، حالا فرمایشات مؤلف هم میخونیم. ببینید ما اگه اینا هی به قلبمون برسونیم که این آقا یا این خانم بدانه نداند، این رئیس بداند نداند، چه فرقی میکنه؟ چشمتون که بیدار شد وقت، خب اینا هم قبول داری، خودت قبول داری هیچ فرقی نمیکنه، ولی بازم توجه دارید. برای اینکه توجه دینا از بین ببرید، متوجه کنید قلب دینا که تو داری برای این خودی به میشکنی، تو ببین چه جنایتی داری میکنی در مقابل خدا. این که این قلب باید در مقابل خدا بشکنی، یعنی وقتی توجه به این داری یعنی در مقابل این میشکنی. خب اینا به خودتون حالی کنید، وقت هیم باید ادامه داد. مجاهده است اسمش، یعنی ریا چیزیه که خدا میدونه اگه از قلب پاک بشه چه بهشتی نصیب آدم میشه. اون برای قضیه این طوریست که اگر ریا رو بتونیم از قلب خودمون دور کنیم، بهشت لقا یه چیزیست که میارزه وقت صرفش کرد. من بازم دلم میخواد رو این تاکید کنم که اگه بدانیم اون خلوص نیت، اون برا خدا بودن، اون یکتایی، اون یکتویی، این که قلب با خدا به وجد بیاد، چه بهشت بری نیست، چه حالات شیری نیست، چه صفایی است، چه اصلی است، به خوبی وقت صرف میکنیم این ریا را یه جوری از صحنه جانمون بیرون کنیم. باز تاکید میکنم به خودتون برسونید که داری خودت در مقابل کی میشکنی، در مقابل توجه غیر حق. مولوی خوب میگه دیگه، من غلام آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افضال و جود. من غلام آن مسه همت پرست، که به غیر از کیمیا نارد شکست. بالاخره مس، مس چی بشه خوبه؟ شما مسین دیگه، همه اون مسین. حالا مس اگه در مقابل چیزی دیگه خودشو ببازد، خب اونم مسه. بقیه آخره چیزی نمیشیم ما. ما اگه در مقابل کیمیا، یعنی حق، کیمیا که مس رو طلا کنه دیگه، ما باید یادم باشه یه کیمیا که بیشتر نیست، فقط حق هست و حق. هی اینا به قلب برسونیم، به مرور اگه به قلب برسونیم، ریا مطمئن باشین در میام، یعنی هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا یه مرتبه قلب آزاد میشه. اون آزادی را که چشید دیگه به این راحتی ول نمی کنه. یعنی اولش سخته که آدم بتونه به از این ریا آزاد شد، به لطف و کرم خدا. یعنی خدا هم که ما را محروم نمی کنه، که بالاخره گاهی وقتا اگه به لطف و کرم خودشم هست، مزه بیریایی را به آدم می چشنه. اون نفوذ شیرین و گوارا و خنک ذکر حق اونقدر قلب را اشغال میکنه که آدم وقتی که دوباره ریا کرد، بسیار خودش را تنبیه میکنه. فرمایش مؤلفم هم همینه، از این طریق است که میفرماد که تو باید یه کاری کنی که وقتی عباداتت در مقابل خدا قبول شد خوشحال بشی، نه اینکه بقیه بفهمن که تو عبادت کرده. اینم به خودتون حالی کنی که من استرابم باید این باشید که ببینم این عبادتم خدا پذیرفت یا نه. رضوان الله بخوام، نه رضوان الخلق. مولوی میگه، میگه تو باید یاد باشید در عمق جانت این دشمنو داری و نبایدم ازش غافل بشی، و درمانش هم خوبه، درمانش هم میگه باید سردش کنی. من بخونم خود شعر ایشون، میگه نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. تو یکی را تو آستینت داری که کمال قدرت دارد که تمام عملت را از ریشه ببرد، و اونم نفسه. مصحف سالوس را باور مکن، اینجا یعنی همون نفس. مصحف با دین میاد، با دین میاد. خیش با او همسر و همبر نکن، همه آهنگش نشون. نفس را باید باش همه آهنگی نکرد، سوی حوزت آورد بحر وضو. اینجوریه دیگه، یعنی با دین با من شما برخورد میکنه، نه با دینی. من در اندازت تو را در قعر جو، اما بعد از وضو نمیذارید استفاده کنید. شما خودتون دیدین دیگه، آدم میاد سر وضو، خب این وضو رو میخواییم ازش استفاده کنیم با آب مطلق، با آب مذاب که نمیشه روز وضو گره، آب مطلق مال خداست. یعنی باید یک یگانگی محض رو ما شروع کنیم از وضو. برای همین میگن با آب مطلق بگیرید دیگه، که این مطلقه دیگه. وقتی مطلق شد بیرنگی محض، اصلا میخواییم وارد یه همچی بیرنگی بشیم، همونجا از ما میگیریم، همونجا وضو رو میگیریم. شما چقدر شروع میکنید، یعنی شروع میکنید که بگیرید، حالا با چی میگیرید؟ با هزار تا حیله میگیرید، آخرش میخوا بگیرید دیگه. مثل یه آدمی که باید زور بزنه، و ما باید یه جوری باشید، یه تناب دست یکیست، یه سرش هم دست ماست، اون زور بزنه ما زور بزن، اصلا تا آخر عمرم همین طوره دیگه. با این زور زدن ها مسئله حل میشه، وقت بعد از یه مدتی این زور زدن ملکه ما میشه. هی مواظبت از وضو و نماز دیگه. خب چه کار کن؟ بیا و یادت باشه این دعوتاش دروغه، این سرده، نفس سرده، سردیش را بفهم. هی به خودت متوجه کن که دعوتهای نفس دعوتهای دروغی، سرده، تو را به هلاکت و خمودی و سستی میندازه. نفس بی عهد است، زان رو کشتنی است، نامرده دیگه. به قول بابا افضل کاشی رحمت الله علیه میگه در قول دادن از همه پایمردتره، در عمل کردن از همه نامردتر است دیگه. این یه قاعده است، یعنی همیشه همینطوره. شما قبلا هم ببینید میگه چی؟ میگه که خب نو حالا بشینیم مثلا یه خود عبادت کنیم، میگه نه حالا بخواب، نصف شب بلند شد، مثلا اذان زودتر بلند شد عبادت کن. آقا سر از اون میخوای یه خود زودتر بلند شی، میگه حالا خسته ای، حالا بخواب اذان بلند شو. اگه بازم حرفش رو بشنوید میگه حالا دیر که نمیشه، بخواب وقت داری نماز بخونی. اگه بازم حرفش رو بشنوید یوم داره آفتاب میزنه. یعنی این همینه دیگه، میگه که پس راش نیست بکشیش، راش این نیست که این کشتنی، یعنی همین اصلا بعد شمشیر بکشید به لطف و کرم خدا براش. حالا شاید بگید خب مشکله، نه خدا کمک میکنه، یعنی خدا ائمه صلوات الله علیه، یعنی باید همونطور که عرض کردم با بندگی بیای جلو، با تحلیل و این حرفا که خب بذار این کارو بکن منم این کارو میکنم، باشه حالا میخوام، یعنی حرفشو بشنوی. شما باید با نظام بندگی، اگه طبق نظام بندگی حالا باید بخواید بندوار بخوابید، بندوار بلند شید، نه با برنامه‌های نفس بخوابید با برنامه‌های نفس بیدار شید، نه اگه تکلیف دونه بخوابید، رضایت خدا در خوابیدن دونست بخوابید. اما این وقت رضایت خدا در نیست که آدم نماز شب نخونه، خودش گفته بخون. رضایت خدا در چیه؟ با این حل کنی، یعنی هی به لطف و کرم خدا یه کاری کنید، اون ملکی که هی دائم به شما میگه آقا رضوان الله خیر و رضوان خدا ملاکه، این ملک رو بی‌محلیش نکنه. میگه که چی؟ نفس بی عهد است و زان رو کشتنیست، او دنی و قبلگاه او دنیست، جهتش جهت سقوط هست. نفس ها را لایق است این انجمن، مرده را در خور بود گور و کفن. یعنی این انجمن دنیا رو علل قاعده باید بگه که این مال این دنیاست، یعنی مال ترین دنیا متوقف میکنه. و وقت راش چیه؟ راش اینه که ما کفنش کنیم، راش این نیست که بیاریمش کنار خودمون بشونیم، مال این دنیاست. ما نباید ما بیام کنار نفس، ما باید از این نفس جدا شیم، یعنی انگیزه های دنیای آخرش ما رو میکشونه کنار نفس و شیطان. مرده را در خور بود گورا کفن، یعنی از اول شمشیر دونه بکشید که من هر وقت این حرف بزنه میخوام بکشمش. این قدم شیرینه که یادتون باشه، یادتون میره در سوخته، یاد آدم میبره. چرا یاد آدم داره؟ دشمنی خودشم. تو ببینین اومد تو بهش چه کار کرد؟ گفت من از ناسهینم. خیلی عجیبه، حضرت آدم میدونست باید از این درخت نخوره، تا آخرم یادش بود. حضرت آدم چرا یادش رفت؟ این که شیطان دشمنش است. قاسم هما، قسم خورد براشون که من ناسه شما. یعنی شما حتما میدونید نماز شب خوندن خوبه، یادتون میره که این که داره میگه نخونین دشمنه، یعنی دشمنی شیطان را فراموش میکنید، نه تذکر خدا را. بنده که نمیشه تذکر خدا را، ملک میفرسه هی برای شما دشمنی شیطان را. وقت دشمنیه که فراموش کردید شمشیر برش نمیکشید. نفس اگرچه زیرک است و خردگیر، قبله اش دنیاست و او رو مرده گیر. میگه یه کاری بکن که بمیره. همون تذکری که عرض کردم که حالا اینجا توی جدالی میفتیم، حضرت ابی جعفر علیه السلام اینا حل میکنن. میفرماد که از حضرت سوال شد، قال سألته عن الرجل یعمل شیئا من الخیر فیراه انسان و فیسره ذلک. میگه که و سوال کردم که خب آدم یه عمل رو انجام میده، خب یکی هم نگاه میکنه، فیراه و انسانو یا آدم اون نگاه میکنه که ما داریم اون کار خوبا میکنیم، فیسر روحو زالک، خب اون خوشحال میشه از این کار. قاله حضرت فرمودن لا بأس، اشکال نداره. ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير. هیچ آدمی نیست که دلش بخواد مردم اینو خوب بدونن. شما تو دعای عرفه هم میخونین که خدای من بین مردم خوب باشم، سبک نباشم. اینجا حضرت میفرماد این دیگه فطری آدمه که آدم میخواد که مردم خوبش بدونن. ازا لم یکن سن ازال کل ازالج. اما کی خطرناکه؟ که برای این نکنه، برای این که مردم دوستش داشته باشن نکنه. ولی خب حالا مردمم رو هم رفته، خدا یه کاری کرده است که عالم و عزیز بدونم، مؤمن عزیز بدونه. نباید خودش را پیش مردم کار کنه، باید برای مردم کار نکنه، باید یه کاری کنه که ریا در میدان عملش نباشه. خب پس جنبندی بحث تا حالا همین باشد که پس اولا یادمون باشد ما هر چه مواظب شیطان باشیم به نفع ماست، هرچه مواظب ریا باشیم ما تیز میشیم، عمل ما فربه و دقیق میشه. ما نباید قصه بخوریم که ریا داریم، قصه بخوریم که همت نمی کنیم این ریا رو حذف کنیم. باید باشه، باید ریایی باشه، باید اما باش بجنگیم تا ما هوشیار بشیم در بندگی. براش هم همینه که با لطف و کرم خدا وقتی که ملک تذکر میده ریاست، عملو انجام بدیم اما جهت قلبمون رو عوض کنیم. یعنی هی تمرین کنیم این جهت قلب از دنیا کم بشه، هی عشق به خدا زیاد بشه و از طریق این که اسباب‌ها هیچ نقشی ندارن، اینا مردن، این مردم نگاه کنن یا نکنن به ما مردن، مرده که کار ازش نمیان، بالاخره آدم ها میمیرند و مردند و ما نباید جهت قلبمون رو به اینا بندازیم. خدا انشاءالله به حق امام زمان و به لطف خداوندی و با رحمتی که ائمه بر ما میکنن، با منتی که اونها بر سر ما میگذارن، ما توان پریدن از این عوامل نقص بندگی را پیدا کنیم و با لطف و کرم خودش ما را خلوص نیت عطا بفرماید. و شنان الله علی محمد.